کدوم آقای حیدری؟ حیدریان. آها خب خوبه دیگه، فلسفه انتخاب کرد. نه حالا انتخاب کرد شاید ولی اللهی پاک میکنه بعد. قرار فلسفه کسی انتخاب نکن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بله. خب نکته خوبی سوال کردن آقای رضایی که این ف لو هم فایش معنی باید پیدا کنه، ف یعنی بنابراین، خب هم لوش باید معنی پیدا کنه، لو هم یعنی به فرض که، خب به فرض که زمانی میگیم که ادله دیگری هم داشته باشیم، در حالی که اینجا دلیل دیگری شیخ غیر از همین تا الان دلیل دیگری به جز همین استصحاب مالیت و استصحاب جواز به نیورده، مگر اینکه بگیم اون لاخلافی که بگه من مخالف پیدا نکردن، مثلا بگیم اون دلیلش باشه، اون دلیلش باشه بگیم مخالف پیدا نکردن، به قول آیه عرض کنم صابری، بله، مگر اینکه بگیم اون دلیلش هست، فعلا لو اینجا معنا پیدا نمیکنه. اون حالا چیز هم که گفتن که عمومات هم که گفتن، عرض کردیم عمومات میاد کبرایی برای همین مالیت رو درست میکنه، چون مالیت خودش به تنهایی، استصحاب مالیت خودش به تنهایی بیع درست نمیکنه، نیاز به انضمام به اون عمومات داره تو بیع درست بشه. بله استصحاب جواز بیع به تنهایی خودش میتونه صحت بیع درست بکنه. کفام یعنی کفافی جواز البیع، اینم دقت داشته باشید، کفافی اثبات الجواز. خب ولم اعثر علی من تعرض للمساله صریحا ادا جماعت من المعاصرین، که حالا یکی از معاصرین همین مرحوم صاحب مفتاح الکرامه بود، نه و حالا تعداد دیگه هم، حالا تو پاورقی گفتید صاحب جواهر رو هم نوشته، بله نه هم قال المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد فی ظل ذیل قول المصنف، مرحوم محقق ثانی یه حرفی زده که ظاهرش اینه که منع کرده از بیع اسیر، لکن این رو هم شیخ حملش میکنن، فرمایشیشون رو هم محقق ثانی توی حاشیه ارشادشون، محقق ثانی میدونید که یه شرح قواعد داری، حاشیه ارشاد داره، شرح قواعدش همون جامع المقاصده، کتاب معروفش جامع المقاصد فی شرح قواعد، قواعد علامه، علاوه بر شرح قواعد علامه حاشیه هم بر ارشاد علامه داره، توی حاشیه ارشاد در ذیل قول علامه که فرموده لا بعثه به بیع ما عرض الله و تنجیس مع قبوله تطهیر، توی مسئله که چیزی که نجاست برش عارض شده اگر قبول تطهیر بکنه بیعش جایزه، تو اون بحث عرض کنم خدمتتون که اول اومده یه اشکال گرفته، خب اومده یه اشکال گرفته گفته که لازمه حرف شما، یه اشکال گرفته به علامه گفته لازمه حرف شما اینه که اگر رنگ نجس بشه، خب بیع رنگ نجس جایز نیست، در حالی که فقها میگن رنگ نجس بهش اشکالی نداره، خب اگر رنگ نجس بشه بهش جایز نیست، در حالی که فقها میگن به رنگ نجس بهش اشکالی نداره، این اشکال مرحوم علامه گرفته، البته حالا خود ایشون جواب داده این اشکال رو، این اشکال رو گرفته بعد جواب داده گفته بله رنگ نجس هم مادام که رنگه توی خلاصه ظرفه قابل تطهیر نیست، ولی اگر چکار بکنیم بریزیم توی دیگ پارچه ها و لباس ها و پشما و تار و پود مثلا فرش و گیلم و اینا رو بریزیم توش رنگ بگیره، بعد اینکه رنگ گرفت بتونیم چکار بکنیم، بتونیم تطهیرش کنیم دیگه، پس قبول طهارت میکنه، رنگ نجس هم قبول طهارت میکنه، لذا اینکه فقها میگن به اشاره به خاطر اینه که بعد از رنگ رزی قبول طهارت میکنه، مادام که رنگ هست قبول طهارت نمیکنه ها، خب چون مضاف دیگه، مایع مضاف قبول طهارت نمیکنه، ولی بعد از اینکه رنگ رزی کردیم اون پارچه اون نخ رنگو گرفت قبول تطهیر میکنه به اعتباره این مثلا، این اشکال گرفته برمون علامه جواب اشکال رو هم داده، بله بعدش یه حرف دیگه ای زده، حرف دیگه اینه که لو تنجس الاسیر و نحوهو فهل یجوز بیعه علی من یستحله. خب گفته که اگر اسیر و نحو اسیر نجس بشه، آیا میشه انسان اون رو به مستحل بفروشه؟ مستحل یعنی کی؟ یعنی کسی که پاکی و نجسی براش مهم نیست. خب آیا میشه مستحل بفروشه یا نه؟ گفته فیه اشکالون. اسیر اگر نجس، طبیعتا موقعی میگن اسیر نجس بشه ظاهرش چیه؟ ظاهرش نگی با همون بالاخره غلیان نجس بشه دیگه، این به ذهن میرسه. اسیر اگر با غلیان نجس بشه میتونه انسان این رو به مستحل بفروشه یا نمیتونه بفروشه؟ مرحوم محقق ثانی فرموده فیه اشکالون. خب فیه اشکالون مسئله برای ما مشتبه، والا چه عرض کنیم نمیدونم چی میشه. و نهایتا هم بعد از این گفته فیه اشکالون، تمایل پیدا میکنه به چی؟ به من. تمایل پیدا میکنه به من به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تمسک میکنه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، که طبیعتا اینا مبتنی بر اینه که ما کفار و مکلف به فروع بدونیم. اگه کفار و مکلف به فروع بدونیم، اون مستحلی که اسیر نجس رو از دست من گرفته و داره میخوره، خب داره مرتکب گناه میشه دیگه، داره مرتکب گناه میشه. و این کار منم که اسیر نجس رو بیع کردم و در اختیارش قرار دادم، در معرض خوردنش قرار دادم، میشه اعانه علی الاسم والعدوان. از باب تعاون بر اسم و عدوان فرموده که این بیع اسیر حرامه. خب که جناب شیخ میفرمان که این فرمایش مرحوم محقق ثانی هست، ولی کسی از این نمیتونه استفاده بکنه که مرحوم محقق ثانی قائل بوده به حرمت بیع اسیر به مسلمان. خب کسی از این نمیتونه استفاده کنه که ایشون قائل بوده به این که به مسلمان مثلا حرامه، حالا بیایم در مورد کافر مستحل صحبت کنیم که آیا میشه بهش بفروش یا نه، که بعدم بگیم نه. نه، از این نمیشه استفاده کرد. بلکه چی؟ این فرمایش مرحوم محقق ناظر به اینه که اگر ما بخوایم بفروشیم این رو در حال نجاستش و بدونیم هم که اون کسی که داره استفاده میکنه به صورت نجس استفاده میکنه، خب تو این فرضه که داره ایشون میگه به مسلمان نمیشه فروخت و بحث میکنه که آیا میشه به مستحل فروخت یا نه. و الا اگر بنا باشه این رو چیکار کنیم؟ بدیم به یه مسلمانی، حالا یا حتی بدیم به یه مستحلی و بهش بگیم که چی؟ اینو تسلیس بکن بعد مصرف بکن. در این صورت ایشون اصلا متعرض مسئله نشده و که در این صورت هیچ اشکالی مسئله نداره. بنابراین کسی محقق ثانی و این حرف محقق ثانی در حاشیه ارشاد رو به عنوان قول مخالف در مسئله تلقی نکنه. حرف ایشون ناظر به یه فرض خاصه که تو فرض خاص خود ما میگیم ممنوعه، خود ما میگیم ممنوعه. ببینید بفرمایید که نعم قال المحقق الثانی في حاشية الارشاد في ذیل قول المصنف، که مصنف علامه است، که مصنف فرموده لا بأث به بیع ما عرض له التنجیس مع قبوله تطهیره. خب بعد الاستشکال به لزوم عدم جواز بیع الاسباق المتنجسته، بعد از اینکه اشکال کرده به علامه، چجور اشکال کرده؟ گفته لازمه حرف شما اینه که بیع اسباق نجسه، بیع رنگ‌های نجسه جائز نباشه، که نه اینو منان یه استبعاد مطرح کرده که آقا چرا شما نتیجه حرفتون میشه که بیع رنگ نجس ممنوعه، در حالی که یک چیز جائزیه که کسی منع این نکرده که. خب بعد از اینکه اشکال کرده به لزوم این، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به عدم قبول و تطهیر، چون این رنگ نجس قبول تطهیر نمیکنه، مضافه. و دفع ازالکه، بعد اشکال خودش دفع کرده، گفته بله اینم قبول تطهیر میکنه اسباق متنجسه. بعد از جفاف، بعد اینکه خوش شد یعنی چی؟ یعنی پارچه رو عرض کنم خدمتون که نخ رو باش رنگ رزی بکنیم، بعد اینکه رنگ رزی کردیم رنگ رو گرفت و خوش شد، اون موقع بریم پارچه رو آب بکشیم، چی؟ نخ آب بکشیم، تطهیر میشه دیگه. خب بعد از این مسئله تا این قسمتش کار نداریم، از اینجا شروع میشه بحث ما. بعد از این مسئله و خلاصه اشکال و جواب، ایشون فرموده ولو تنجس الاسیر و نحوه، اگر اسیر عنبی و نحو اسیر عنبی نجس بشه، اسیر نجس بشه، حالا نحوه هم داره، مثلا روغن نجس بشه به فرض مثال، فهل یجوز بیعه علی من یستحله، آیا جائز این رو به مستحل بفروشه انسان؟ فرموده فیه اشکالون، مسئله مشتبهه، برامون روشن نیست. ثم ذکره، اول پله اول گفته اشکال، بعد تعملی کرده و فرموده که ان الاقوى العدم، یعنی جایز نیست که مستحل بفروشیم. چرا؟ به دلیل لعموم ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خب چون فروختن مستحل مصداق اعانه بر اسم عدوانه، طبیعتا مبتنی بر عرض کردیم مسئله مبتنی بر اینه که ما کفار مکلف فروع بدانیم، چون مستحل هم مکلف فروعه، اگر بهش بفروشیم این حرام رو مصرف میکنه میخوره مرتکب حرام میشه دیگه، ما اعانه بر اسم عدوان کردیم. انتها کلام مرحوم محقق که کسی بخواد بیاد از این کلام استفاده بکنه که چی؟ که این بیعش به مسلمان قطعا جایز نیست، خب بیع اسیر متنجس به مسلمان قطعا جایز نیست، لذایشون رفته سراغ مستحل که آیا مستحل جایز نیست، که تازه تو مستحل هم به نتیجه میرسه که اونم جایز نیست. خب و ظاهر انه اراد بیع الاسیر للشرب، ظاهرش اینه، ظاهر فرمایش مقرسانی اینه که داره در مورد بیع اسیر للشرب من غیر تسلیس، خب عرض کنم خدمتتون که داره در مورد این صحبت میکنه، اسیری که طرف میخواد برای خوردن استفاده کنه و قبل از تسلیس هم میخواد استفاده بکنه، در مورد این داره صحبت میکنه. کما یظهر من ذکر المشتری و دلیل، که از کجا میفهمیده میشه؟ از اینکه مشتری رو داره میگه کافر مستحل، دلیلی هم که داره میاره دلیل چی هست؟ اعانه بر اسمه، معلوم میشه این اسیر، اسیر قبل از تسلیسه، چون داره میگه اسم دیگه، اسم اسیر نجسه دیگه. خب و طبیعتا مشتری هم که داره میگه مستحل، معلوم میشه اسیر برای خوردنه و خوردنش هم قبل از تسلیس و تطهیره. فلا یظهر منه حکم بیعی حلا من یطهرو، بنابراین مورد کلام ایشون کسی است که میخواد این اسیر رو قبل از تسلیس بخوره، از این در نمیاد حکم کسی که میخواد اسیر رو بخره بره تطهیرش کنه بعدن بخوره، بنابراین ایشون به عنوان مانع در مسئله ما نمیشه مطرحش کرد. فلا یظهر منه حکم بیعی حلا من یطهرو، کسی که تسلیسش میکنه تطهیرش مونه و بعدن مصرف میکنه. خب اینم بحث اسیر عنبی، حالا با همه فراز و نشیبش تمام، که نتیجهش این شد که همه حرف شیخ جنبندی مقتضی موجود مانع مفقود، مقتضی موجود مانع مفقود، مخالف جدی هم در مسئله نداریم. خب مخالف ما یکی صاحب مفتاح الکرامه بود که جواب دادیم اشکالاتشو، یکی هم یه عبارتی از مرحوم محقق ثانی بود که عبارت محقق ثانی هم عرضم به محضرتون که اصلا ناظر به بحث ما نیست، یه چیز دیگه داره میگه، ناظر به بحث ما نیست. مقتضی هم گفتیم موجود همون چی هست؟ بحث استصحاب مالیت و استصحاب جواز بیع. عدلا که مانع گفتن هیچ کدومشون تمام نیستن. فرمایش دارید؟ عرض به حضورتون که مسئله بعدی، مسئله چهارم از مستثنیات از بیع اعیان نجسه، بحث دهن متنجسی که تو شهر لوم هم خوندید دیگه، همون بحث چهل صفحه بحث کرده، بحث دهنش خیلی زیاد نیست، سه چهار صفحه بحثش در مورد دهنه، از صفحه پنجم ششمش تقریبا میره توی بحثایی که بحثای کلانیه. خب بحثای کلانی هست، اتفاقا دو تا قاعده خیلی مهمه بحث میکنم، قبلا وعدهش داده بود، قاعده در مورد اصل در انتفاع به اعیان نجسه و اصل در انتفاع به متنجسات، واسه انتفاعش ها بخش مهمش اینه. قبل از اینکه وارد اون بحث بشه یه ضابطه‌ای میده، قاعده‌ای بررسی می‌کنه، قاعده القاء غیر فی الحرام الواقعی، که اینم بحث خیلی مهمیه، که اینکه انسان غیر رو، دیگری رو بندازه تو انجام حرام واقعی، دیگری خبر نداره ولی من خبر دارم، یه کاری بکنم که دیگری بیفته در حرام واقعی، این حکمش چی است؟ یه تشقیق شقوق میکنه، بحثی بسیار با ارزشی هست. آره احسنتون، باریکله، زیل همون بحث دو متنجس خیلی بحث کوتاهی اتفاقا، بحث اصلیش اون بحثای دیگه است که بحث خیلی ارزشمندیه. یه مقدمه اینجا دارن تو بحث دو متنجس، ابتدای بحث دو متنجس که حقش این بود، این مقدمه رو اول میگفتن، تو اون بحث اولی بحث عبد کافر بود دیگه، حقش این بود به اونجا مطرحش میکنه این مقدمه رو. مقدمش هم اینه که اینا رو که یکی از دوستانم سوال کرد، یادم هست اون ایامی که داشتم اونجا رو میخوندیم، یکی از دوستان گفت استثنا منقطع، استثنا متصله، کی بود؟ شما بودی؟ آره، یه مقدمه مطرح میکنه، حقش این بود این مقدمه اول بحث مستثنیات مطرح بشه که اینا رو دارید میگید استثنا وقتی هست که استثنا زور در استثنا متصل داره دیگه، یعنی چی؟ یعنی یه چیزی داخل در مستثنامن هست، میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم با دلیل خارجش بکنیم. خب اونجایی که یه چیزی از اول داخل در مستثنا من نبوده، اینجا طبیعتاً چی؟ استثنا نیست. اگرم استثنا کنیم استثنایش استثنای منقطعه. جا القوم الا حمارن، خب حمار از اولم جز قوم نبود، قوم یعنی مجموع رجال و نساء یا خصوص رجال، معنیش اینه دیگه. خب دیگه شامل حمار نمیشد. ما جا القوم الا حمارن استثنای مجازی، استثنا منقطع، حقیقتا استثنایی داخل بود بیرونش کردیم، و حمار که اصلا داخل قوم نبود که بیرون کردیم. اینجا این چهار تا مسئله اولین بحثی که باید مطرح کنیم، این استثناءات با توجه به مبنایی هم که شیخ اتخاذ کرد. مبنای شیخ چی بود؟ این بود که مجرد و نجاسه مانعیت نداره دیگه. با توجه به اون مبنا، آیا این استثناء حقیقی است و استثناء منقطع است؟ استثناء متصل و منقطع است. عرضم معذرتون، مرحوم شیخ میفرمان که این که ما دهن متنجس رو بگیم از به اعیان نجس، عرضم به محضرتون استثناء میشه، که استثنام عرض کردیم زور در استثنام متصل داره، این مبتنی است برای این که ما قائل باشیم به این که انتفاع به متنجس چی است؟ انتفاع به متنجس جائز نیست الا ما خرج به دلیل. چون تو بحث دور متنجس بچه ما دو تا بحث داریم، یه بحث انتفاعه که آیا انتفاع بهش جائزه جائز نیست، یه بحث دوم داری که آیا بیش جائزه جائز نیست. اینا ملازمه با هم ندارن دا. خب انتفاعش جایزه جایز نیست، بیعش جایز است یا جایز نیست؟ اصلا طبیعتا اگه انتفاعش جایز نباشه بیعش هم جایز نیست، ولی از اون طرفش نمیتونیم بگیم انتفاعش جایز باشه نمیتونیم از چی بگیریم که بیعش جایزه. خب از این که انتفاعش ممنوع باشه میتونیم نتیجه بگیریم که بیعش هم ممنوعه، ولی اگه انتفاعش جایز باشه نمیتونیم نتیجه بگیریم که بیعش هم جایزه. خب حالا اگر ما بگیم که قاعده در متنجسات حرمت انتفاع هست الا ما خرج به دلیل، این استثناء میشه استثناء حقیقی. خب این استثناء میشه استثناء حقیقی، چون در مورد دهن متنجس ما دلیل داریم که انتفاع جایزه. و کذالک که در مورد بیعش بگیم قاعده در بیع متنجس چی هست؟ حرمت و بطلان الا ما خرج به دلیل. در این صورت استثناء میشه استثناء بفرمایید متصل به حقیقی. ولی اگر نه، این حرف رو نزنیم حالا یا بگیم انتفاع به متنجس، طبیعتا هر دوشو بگیم، بگیم انتفاع به متنجس جائز است، خب و بیعش هم جائز هست، خب اگه این حرف رو بزنیم، خب طبیعتا این استثناء دیگه استثناء حقیقی و متصل نمیشه، میشه استثناء منقطع. خب چون دهن متنجسه دیگه، انتفاعش اگه جائز باشه بیعش هم جائز باشه دیگه استثناء نمیشه که. خب یعنی اگر نجاستش به عبارت اخرى، اگه نجاستش مانع از انتفاعش نشه، مانع از بیعش هم نشه، یا اصلا توی مستثنا من قرار نمیگیره، ممنوع نیست که بخوایم خارجش بکنیم، اصلا از اصل چی هست؟ جایزه. مخصوصا طبق مبنای مرحوم شیخی قائل بود که مجرد و نجاسه مانعیتی نداره. یه مقدمه اینجوری سریع بخونم چیزی نیست. بله استثناء از دو تا حکم بحث. ببینید ما حرفمون این بود که مواردی که بیعش حرامه، اکتسابش حرامه، یکیش اعیان نجسه است. پس الاعیان نجسه یحرم و بیعها، قاعدمون اینه، میخوایم از این استثناء بکنیم که یه چیزایی هست در این حال که اعیان نجس هستن لا یحرم و بیعها. خب حالا کنار حرمت بیع بحث جواز انتفاع را مطرح میکنن که انه مثلا اعیان نجسه انتفاعش هم حرامه، یه مواردی هم داریم که از حرمت انتفاع خارج جواز انتفاع داره، دوتا رو کنار هم مطرح میکنن. یجوز المعاوضه علی الدهن المتنجس. خب جایگاه مسئله علل معروف من مذهب الاصحاب، خب اون چیزی که شناخته شده از مذهب اصحاب که این معروفش از مشهورم بالاتره، بفرمایید از واضحات فقه شیعه است. این معروف اینجا چه واسه بگیم مثلا معنی همون ضروری و معلومه. و جعل هذا من المستثنى عن بيع الاعيان النجسه، عرض کردیم این بحث خوب بود شیخ اول مستثنیات می آورد. و جعل هذا من المستثنى عن بيع الاعيان النجسه مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدليل، مبتنی بر اینه. یا مبتنی بر اینه که علل منع من بیع نجس و انجاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا. خب مبتنی بر این که بگیم بیع متنجس ممنوعه حتی اگر جواز انتفاع هم داشته باشه، حالا باز دوباره الا ما خرج به دلیل، اینم الا ما خرج به دلیل میخواد. خب دیگه حالا به قرینه قبلش برای این نگفتن. و الا در صورتی که هیچ کدوم از این دو تا حرف رو نزنیم، خب در مورد دهن متنجس هیچ کدوم از این دو تا حرف رو نزنیم، بگیم که نبگیم انتفاع به نجس ممنوع الا ما خرج به دلیل، و نبگیم من از بیع متنجس ممنوع است و انجاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا، اگه این دو تا حرف رو نزنیم کان الاستثناء منقطع، استثناء دیگه استثناء حقیقی نمیشه، استثناء متصل نمیشه، استثناء منقطع. این دو تا حرف رو قبول نداشته باشیم، اصلا من این نیست که بخوایم بیایم از من چیکار بکنیم، خارج بکنیم و استثناء بکنیم. بله نظر شیخ منقطع، بله طبق نظر شیخ منقطع. حالا میرسیم انشاءالله که شیخ توی بحث انتفاع به متنجسات اصالت الحلیتیه، خب توی بحث طبیعتاً توی بحث بیع متنجس اونجا باز دوباره اصل اینه که بیعش جایز الا اونجایی که دلیل داشته باشیم. خب چون مقتضی موجوده تو بیع متنجس هم و حتی بیع عیان نجسه، اگه مقتضی موجود باشه منفعت محلله مقصوده داشته باشه، قاعده اینه که جواز بیع هم داره، مگر اینکه دلیل بر منعش داشته باشیم، اجماعی نستی چیزی. خب من حیث و خب و الا کان الاستثناء منقطعا، از چه جهت میگه استثناء منقطع است؟ من حیث و ان المستثنا من، خب دارن قاعده میگن این مستثنا منه رو دارن میگن، نه اینکه مستثنا منه تو مسئله ما، مستثنا منه بله من حیث و ان المستثنا منه توی بحثمون این میشه، نه چرا تو این مسئله خودمون میشه، اصخایی میکنم، استثنا میشه منقطع، زیرا مستثنا منه ما ما لیس فیه منفعتون، در فرض الا ها، در فرض الا، الا یعنی چی بچه ها؟ الا یعنی من از انتفاع داریم و من از بی و انجاز الانتفاع بهی هم داریم. خب اگه اینو داشته باشیم، خب اگه اینو داشته باشیم مستثنا من میشه چیزی که ما لیس فیه منفعتون محللتون مقصوده، مستثنا من هم میشه چیزی که معنی و الا است دیگه،
الا یعنی من نداریم از بی من از انتفاع نداریم،
نه
و
آها بله درسته، بله درسته، و الا کان الاستثناء منقطعا، قبلش گفتن که بله درست پس خواهی میکنم معذرت، بله درست، بله من اونجاییست که دلیل بر من از انتفاع داشته باشیم، دلیل بر من از بی داشتیم و انجاز الانتفاع، معذرت میخوام. بنابراین مستثنا منه ما در فرض و الا، در فرض و الا مستثنا منه ما میشه چی؟ میشه چیزی که ما لیس، بله ما لیس، ما لیس فیه منفعتون محللتون مقصوده من النجاسات و المتنجسات،
یعنی چیزی که دور متنجس منفعت داره،
نه
توضیح درست میده، داره
توضیح استثناء منقطع رو دارم میدن دیگه. اینجا دلیل این که میگیم استثناء منقطع اینه که مستثنا منه ما چیزهایی است که لیس فیه منفعت محللت مقصود من النجاسات و المتنجسات. خب بله 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 حالا بذار جلسه آینده توضیح، وقتمون گذشت، خب تکرارم بکنم بعد بله. نه دقت بکنید، اگه یادتون باشه ما از اولم خدمتتون عرض کردیم شیخ انصاری موقعی که میگن قسم اول از مکاسب محرم الاعیان و نجسه است، این الاعیانی که اینجا دارن میگن در مقابل منافع، یادتون باشم روز اول هم عرض کردم در باقل منافع، شاهدش هم این که مسئله هشتمش متنجسات دیگه، متنجسات غیر قابل تطهیره. الاعیانی که اول مسئله مطرح میکنن و اول مستثنیات هم مطرح میکنن، اعیان در مقابل منافع، اعیان در مقابل متنجس نیست. فقط ببخشید امروز خود بحثمون کم شد، من یه خورده بعض روزا بیحال میشم، مطالعه هم کم میشه، مطالعه میکنم و بدون مطالعه نمیام سر کلاس، با اینکه اینا رو بارها درس دادم، ولی بعض وقتا خورده بیحال میشم، مطالعه هم خورده